ساعت 5 عصر ایران، بنیامین صدر هستم در 15 دقیقه پیش رو همراه شما با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها. شماری از نهادهای حقوق بشری خواستار تعلیق سفر معاون کمیسر حقوق بشر سازمان ملل به ایران شدند. بازاریان و مغازه‌داران تعدادی از شهرهای کردنشین ایران در اعتراض به اعدام 4 زندانی سیاسی کرد اعتصاب کردند. زندانیان سیاسی بند زنان زندان اوین به اعتصاب قضای زندانیان قزلحصار پیوستند. درود دوباره به شما شنوندگان. شماری از فعالان و نهادهای حقوق بشری با راه اندازی کارزاری خواستار تعلیق سفر ندا ناشف، معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به ایران شدند. در همین باره جمعی از خانواده‌های پرواز اوکراینی که با موشک‌های سپاه پاسداران سرنگون شد، سه‌شنبه در نامه‌ای با انتقاد از سفر معاون کمیساریای حقوق بشر به ایران، این کشور را ایران را اردوگاهی بزرگ از گروگان‌ها توصیف کردند. در این نامه آمده که اگر خانم ناشف از مخاطراتی چون اصابت موشک سپاه پاسداران به هواپیما، گروگانگیری یا حجاب گذر کرد، با خانواده‌های آسیب دیده‌های اعتراض‌های سراسری هم دیدار کند. در پاسخ به این انتقادها، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل سه‌شنبه به رادیو فردا گفت وضعیت حقوق بشر در ایران وخیم است و از همین رو جستجوی راه‌هایی برای گفتگو در این باره لازم است. به گفته او، نماینده سازمان ملل به ایران می رود تا ببیند آیا فرصتی برای بهبود وضعیت وجود دارد یا نه. ندا ناشف، معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، قرار است از 13 تا 16 بهمن در سفری برنامه ریزی شده به ایران برود. اما بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، امروز سه‌شنبه شماری از بازاریان و مغازه‌دارهای تعدادی از شهرهای کرنشین ایران در اعتراض به اعدام روز دوشنبه 4 زندانی سیاسی کرد اعتصاب کردند.
اینجا خیابون سیروز سنندج، همچنان که می‌بینید در بازاریان سنندج در اعتصاب هستند.
محمد فرامرزی، محسن مظلوم، وفا آذربار، پژمان فاتحی، 4 زندانی سیاسی کرد و از اعضای حزب کمله کردستان ایران هستند که سحرگاه دوشنبه اعدام شدند. همسر محسن مظلوم، یکی از این اعدام شدگان، در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که ماموران حکومتی به خانواده‌ها گفتند که خودشان اجساد را در مکانی نامشخص دفن می‌کنند و از تحویل پیکر کشته شده‌ها و اعدام شده‌ها به خانواده‌ها خودداری کردند. زندانیان سیاسی بند زندان اوین در ادامه اعتراض به موج تازه اعدام مخالفان جمهوری اسلامی به اعتصاب قضای زندانیان سیاسی زندان قزلحصار کرج پیوستند. صفحه اینستاگرامی نرگس محمدی سه‌شنبه خبر داد که این دومین اعتصاب قضای عمومی در بند زنان سیاسی اوین در یک هفته اخیر در اعتراض به اعدام‌ها در ایران است. پیشتر 10 زندانی سیاسی در زندان قزلحصار کرج اعلام کردند. از این پس هر سه‌شنبه در اعتراض به اعدام‌ها با عنوان سه‌شنبه‌های سیاه اعتصاب قضا خواهند کرد. اما آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، گفته که از سال 1973 میلادی به بعد شرایط در خاورمیانه هرگز به اندازه امروز خطرناک نبوده. اما در سال 1973 چه رخ داد که حالا وزیر امور خارجه آمریکا شرایط امروز خاورمیانه و منطقه را همچنان سالها نگران کننده توصیف کرده است؟ سعید جعفری گزارش میده.
جنگ رمضان، اکتبر و همچنین 4 جنگ عرب و اسرائیل و البته یوم کیپور، جنگی که 50 سال پیش در روز مقدس یهودیان آغاز شد و معادلات جدیدی را در مناقشه عرب و اسرائیل رقم زد. با ادامه بحران و گسترش دامنه مناقشه، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، با صراحت حالا تأکید دارد که شرایط در منطقه خاورمیانه در خطرناکترین وضعیت خود از زمان جنگ 1973 قرار دارد.
می توانم استدلال کنم که دست کم از سال 1973 تا کنون وضعیتی به خطرناکی شرایطی که امروز در سراسر خاورمیانه با آن مواجه هستیم نداشته ایم و حتی احتمالاً از قبل از آن.
اما در سال 1973 چه اتفاقی رخ داد که حالا بلینکن میگوید شرایط در خاورمیانه به همان اندازه نگران کننده شده است؟ در روز 6 اکتبر آن سال مردم و دولت اسرائیل در مقدس‌ترین روز یهودیان سخت غافلگیر شدند و حملات هماهنگ ارتش‌های مصر و سوریه در کانال سوئز و بلندی‌های جولان نخستین دستاوردهای ارتش‌های عربی در مقابل اسرائیل را به ثبت رساند. یکی از اصلی ترین شباهت‌های جنگ سال 1973 با حمله 7 اکتبر حماس عنصر غافلگیری ارتش اسرائیل است. دولت گولدا مییر هم همانند نتانیاهو تصور نمی‌کرد که حمله ای از سوی دشمنانش صورت گیرد و به پیشنهادات هنری کیسینجر وزیر خارجه وقت آمریکا برای طرح صلح با مصر به دیده تمسخر نگاه می‌کرد. اما روز 6 اکتبر 1973 وقتی نظامیان مصر و سوریه از دو طرف به اسرائیل حمله کردند، خانم مییر دریافت که در محاسبات خود اشتباه کرده است. آن جنگ را احتمالاً میتوان آخرین تلاش مشترک کشورهای عربی برای جنگ با اسرائیل در نظر گرفت، جایی که علاوه بر قاهره و دمشق دیگر پایتخت‌های عربی نیز به نوعی در آن مناقشه حضور داشتند. در اکتبر همان سال کشورهای عربی در اوپک ممنوعیت تولید و فروش نفت را اعلام کردند که باعث شد قیمت طلای سیاه به شکل قابل توجهی افزایش و در ماه مارس 1974 که این تحریم به پایان رسید از بشکه 3 دلار به حدود 12 دلار رسیده باشد. اسرائیل البته در آن جنگ 19 روزه در نهایت به پیروزی رسید و توانست مصر و سوریه را به عقب براند، اما در طول آن حدود 3 هفته بیش از 2600 نفر جان خود را از دست دادند. اما از تفاوت‌های اصلی جنگ 1973 و 2023 نیت طرف مقابل اسرائیل است. سادات با هدف صلح با اسرائیل وارد این جنگ شد و تلاش خود را به کار بست تا تلفات در میان غیر نظامیان اسرائیلی کمترین میزان ممکن باشد. این در حالی است که نه در حماس و نه در گروه‌های حامی آن هیچ کدام اعتقادی به صلح با اسرائیل وجود ندارد و هدف اعلامی و حقیقی آنها نابودی اسرائیل است. جنگ 1973 تغییرات قابل توجهی را در نظم منطقه‌ای ایجاد کرد. گولدا مییر که بسیاری در اسرائیل او را به دلیل ضعف اطلاعاتی و امنیتی پیش از جنگ مقصر می‌دانستند، در پایان جنگ از سمت خود کنار رفت. فشاری که حالا هم بر بنیامین نتانیاهو وجود دارد و مشخص نیست در پایان این جنگ نخست وزیر اسرائیل چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. پس از کنار رفتن مییر در سال 1979 اسرائیل و مصر در کمپ دیوید به توافق صلح با یکدیگر دست یافتند که از آن تحت عنوان پیمان بگین سادات نیز یاد می شود.
Prime Minister Begin is signing tonight is entitled A Framework for Peace in the Middle East.
توافقی که صحرای سینا را به مصر بازگرداند و در مقابل قاهره هم اسرائیل را به رسمیت شناخت. وقتی سادات روز 9 ماه می 1979 به اسرائیل سفر کرده بود، اینطور از سوی بگین نخست وزیر وقت اسرائیل مورد استقبال قرار گرفت.
خانم ها و آقایان، با اجازه شما من گیلاس خود را به سوی جناب عالی رئیس جمهوری مصر انور سادات، برای همه میهمانان، برای صلح، برای دوستی ما، برای همکاری، سعادت و خوشبختی جهان بالا می‌برم.
هرچند شباهت‌های میان جنگ 1973 و 2023 دیده می‌شود، اما چه از حیث تعداد افراد کشته شده و چه از نظر مدت زمان جنگ، حمله حماس گسترده‌تر از جنگ یوم کیپور بوده است. با این حال از شباهت‌های قابل توجه در این دو جنگ درگیری چندین کشور در این منازعه است که نگرانی‌ها را نسبت به گسترش این بحران افزایش داده است. اگر در سال 1973 سوریه، مصر و عراق به صورت نظامی و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به صورت مالی در مقابل اسرائیل ایستادند، این بار این حماس و جمهوری اسلامی ایران هستند که اولی به صورت مستقیم و دومی با گسیل کردن نیروهای نیابتیش در سراسر منطقه تلاش می‌کند این مناقشه را به سود خود به پایان برساند. شرایطی که نگرانی ها را در خصوص فراتر رفتن دامنه و جغرافیای جنگ از محدوده کنونی افزایش داده است.
گزارشی بود درباره سخنان اخیر آنتونی بلینکن که شرایط امروز خاورمیانه رو با سال 1973 میلادی به نوعی مقایسه کرده و گفته که هرگز به اندازه امروز بعد از 1973 منطقه خطرناک نبوده. اما در آستانه برگزاری انتخابات سراسری پاکستان، دادگاهی در این کشور عمران خان، نخست وزیر پیشین و رئیس حزب تحریک انصاف رو به اتهام افشای اسرار دولتی به 10 سال زندان محکوم کرد. به گفته یکی از اعضای حزب تحریک انصاف، دادگاه نخست وزیر پیشین رو به دلیل علنی کردن پیام سری فرستاده شده از سوی سفیر پاکستان در آمریکا به اسلام آباد مجرم شناخته. در همین حال شاه محمود قریشی، وزیر پیشین خارجه پاکستان، هم در این پرونده به 10 سال زندان محکوم شده. اما درباره فساد گزارشی داریم از شاهین بشیری. گزارش سالانه سازمان شفافیت بین المللی در حالی منتشر شده که یکی از شاخصهای اون شاخص فساد نشون میده که بیشترین کشورها پیشرفت چندانی در مبارزه با زمینه‌های این پدیده، یعنی فساد، نکردند. بر مبنای این گزارش، جمهوری اسلامی ایران هم با یک پله سقوط همچنان در میان غیر شفافترین و فاسدترین حکومت‌های جهان قرار داره. شاهین بشیری رو می‌شنویم.
سازمان شفافیت بین‌المللی در تازه‌ترین گزارش سالانه خود که روز سه‌شنبه 10 بهمن منتشر کرد، می‌گوید ایران در میان 180 کشور از لحاظ گستردگی فساد مالی به امتیاز پایین 24 دست یافته و با یک پله سقوط نسبت به سال قبل‌تر در میان فاسدترین کشورها قرار می‌گیرد. در میان کشورهای همسایه ایران و منطقه، وضعیت کشورهای عراق با 23 امتیاز، سوریه با 13 امتیاز و یمن با 16 امتیاز بدتر از ایران است، در حالی که امارات متحده عربی با امتیاز 68، قطر با امتیاز 58 و حتی عربستان سعودی با 52 امتیاز در جایگاهی به مراتب بهتر از ایران قرار دارند. شاخص فساد در سال 2023 نشان می‌دهد که بیشتر کشورها پیشرفت چندانی در مبارزه با زمینه‌های فساد نکردند. در حقیقت میانگین جهانی مقابله با فساد بخش دولتی برای 12 سال متوالی بدون تغییر در امتیاز 43 باقی مانده و حتی بیش از 2/3 کشورها امتیاز زیر 50 دارند، که این بی تردید نشان دهنده مشکلات جدی فساد است. بر اساس شاخص حاکمیت قانون، وضعیت به گونه ای است که می توان با اطمینان گفت جهان در سراشیبی سقوط قرار گرفته، زیرا حتی عملکرد سیستم های قضایی کشورهای دموکراتیک با حاکمیت قانون هم از وضعیت قابل قبولی برخوردار نیست و این کشورها نیز کمترین امتیازها را در این شاخص دریافت کردند، که نشان دهنده ارتباطی واضح بین میزان دسترسی به عدالت از یک سو و فساد از سوی دیگر است. فساد باعث می شود عدالت در رژیم های اقتدارگرا و کشورهای دموکراتیک به یک میزان تضعیف شود، زیرا فساد نه تنها به افزایش معافیت از مجازات کمک می کند، بلکه حتی در برخی موارد با حذف عواقب برای خطاکاران آن را تشویق می کند. فرانسوا والریان، رئیس سازمان شفافیت بین المللی، گفته است تا زمانی که سیستم های قضایی نتوانند تخلفات را مجازات کنند و دولت ها از نظارت جدی در امان باشند، فساد به رشد خود ادامه خواهد داد. وقتی عدالت خریداری می شود یا می توان با مداخله سیاسی بر آن تأثیر گذاشت، نتیجه مستقیم آن رنج مردم است.
گزارشی بود درباره شاخص فساد در بین کشورهای جهان و همینطور جایگاه ایران، جمهوری اسلامی، که در بین غیر شفافترین و فاسدترین حکومت‌های جهان قرار داره طبق گزارش سالانه سازمان شفافیت بین‌المللی. اما بازی‌های جام ملت‌های آسیا امروز برگزار شده و همچنان در حال برگزاری هست. البته بازی اول به پایان رسید، بازی دوم هم تا ساعت دیگر آغاز میشه. در بازی اول تیم ازبکستان تونست در یک بازی تقریبا پایاپای با تایلند، در واقع بر تایلند، غلبه کنه، 2-1 پیروز بشه و بره به جمع 8 تیم مرحله بعدی. و در بازی بعدی که از ساعت دیگه شروع میشه، از ساعت 7:30 شب تهران، عربستان با کره جنوبی بازی داره که یکی از این دو در واقع تیم‌های قدر آسیا امشب حذف خواهند شد از ادامه رقابت‌ها و یا عربستان یا کره جنوبی به جمع 8 تیم صعود خواهند کرد که بازی جذابی هم خواهد بود با توجه به جایگاه و پیشینه هر دو تیم که تلاش می‌کنند برای دستیابی به عنوان قهرمانی. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. با رادیو فردا بمونید.